أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. چون طبق آیات دیگر هدف خلقت معرفت به عبادت است و ذات اقدس اله بر اساس رحمت عالم را آفرید، قهرن این لام دل جهنم لام عاقبت خواهد بود نه لام غایت. یعنی گرچه ما انسانها را برای بهشت آفریدیم ولی اونها را آزاد گذاشتیم. ادهی به حسن اختیار خوب راه را و هدف را شناختند و طی کردند، ادهی به سوی اختیار خود راه و هدف را تغییر دادند. لذا پایان کار تبهکاران دوزخ است و ما اونها را برای بهش خلق کردیم ولی اونها راه جهنم را انتخاب کردند. همونطوری که میگن لدو للموس و ابنو للخرابی که لام برای عاقبت است نه برای غایت، وگرنه انسان خانه را برای سکونت میسازد نه برای ویرانی، ولی پایان خانه بالاخره ویرانی است. این لام عاقبت هم در کلمات شعرا و ادبا هست هم در قرآن کریم. نمونه هایی هم در قرآن کریم در بحث دیروز اشاره شد و یکی از نمونه هایی که لام برای عاقبت است در سوره مبارکه انعام که فرمود ما این آیات الهی را بازگو کردیم و بررسی کردیم. این آیه 105 سوره مبارکه انعام این است: و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درسته. این ولیقولوا درسته لام لیقولوا لام عاقبت است، یعنی عاقبت اونی همچه حرفی میزنن، نه اینکه باید همچه حرفی بزنن. یا ما برای این منظور آیات رو فرستادیم، ما برای هدایت همه آیات فرستادیم، ولی اونها چون نمیپذیرن یه همچه حرفی رو میزنن. بنابراین این لام عاقبت هم در قرآن هم در کلمات ادبا به کار میاد. مطلب دیگر این است که در تفسیر المنار و مانندان آمده است که سر تقدیم جن بر انس که فرمود کثیرا من الجن و الانس این است که اکثری جنها گرفتار دوزخ خواهند بود. اونها برای اینکه قلوب لا یفقه و عیان لا یبصر و آذان لا یسمع داشته باشند از انسانها اولا هستند و طبع اونها هم که بالاخره از نار است. چون اکثری اونها به نار مرتبطن یعنی اهل دوزخن، از این جهت جن مقدم شد. این ناتمام است برای اینکه در سوره مبارک زاریات هم جن مقدم است: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و شاید سر تقدیم جن بر انس این باشد که والجان خلقناه من قبل من نار السموم. چون جن قبل از انس روی زمین خلق شدن، از این جهت است که نام اونها قبل از انس ذکر می شود. اگر نم از در تشریف در سوره مبارکه اسراء اونجا دارد که لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون، اونجا که تحدیث و جریان دعوت به آوردن مثل در فصاحت و بلاغت است، انس رو مقدم ذکر میکنند. ولی اون چی که مربوط به خلقت کلیست و هدف خلقت است برابر با همون نظم خارجی ذکر میکنند. چون در نظم خارجی جن قبل از انس خلق شده است، و اینکه فرمود ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم، لذا در این آیه محل بحث و در آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن مقدم شده است نه برای اون نکته که در تفسیر المنار آمده. مطلب بعدی آن است که این لطیفه الهی را عقل میگوین، قلب میگوین، هجر میگوین، نهیه میگوین، مناسبت های گوناگونی که دارد و هیچ کدام از اینها منظور اون قلب انسانی نیست. چون قلب انسانی در حیوان هم هست، یعنی همه این عضو صنوبر شکلی که به اصطلاح در طرف چپ بدن قرار دارد و کارهای پالایش خون یا خونرسانی به عهده اوست، این در همه هست، چه در مؤمن چه در کافر، چه در انسان چه در غیر انسان. و اگر قرآن بفرماید مثلا فی قلوب هم مرزون، منظور این قلب نیست، برای اینکه ممکن است متخصصین قلب دل یک منافقی را با نوار و عکس و همه آزمایش ها بررسی کنند ببینند که این قلب سالم است، ولی به اصطلاح قرآن کریم این قلب مریض است. پس منظور از این قلب این گوشت صنوبری نیست. این همان است که ما در ادبیات فارسی میگیم فلان کس صاحب دل است. صاحب دلی به مدرسه آمد، این ناظر به آن است که کسی که دارای اون لطیفه الهی است. و اگر قرآن میفرماید لمن کان له قلب، یعنی کسی که اون لطیفه الهی را داراست، پس نه این عضو سنوبر شکل. و اگر انسان مؤمن بود اون قلب سالم است، از جا ربه و بقلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و اگر مؤمن نبود مریض است که فی قلوبهم مرض. این لطیفه الهی رو قلب گفتن چون سریع انقلاب است، تحولات فراوانی در او را پیدا میکند، زود تصمیم بگیرد، زود عوض میشود، تحولات فراوانی دارد. عقل گفتن برای اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که این نیروی الهی دستگاه غضب و شهوت انسان را اغال میکند، اون زانوبند شتر را که جلوی چموشی و جموحی او را میگیرد و نمیگذارد او چموشی کند، جموحی کند، او را میگن اغال. این شترهایی که چموشن، جموحن، زانوها اونا را میبندن، میگن اغال کردن. این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون مردی که شتر را رها کرد و رفته و سیت همود اعقل و توکل، یعنی اغال بکن و توکل بکن، نه اینکه علل و اسباب عادی رفع بکنی. اون حالت چه میگن اغال؟ چون این لطیفه الهی زانوی شهوت و غضب را میبندد، اغال میکند، جلوی چموشی و جموحی این قوا را میگیرد، از این جهت بهش گفتن عقل. و هجرم گفتن هل فی ذلک قسم لذی هجر، برای اینکه تهجیر کردن یعنی جدار کشیدن. در بحث دیروز سخن از احتیاط به میان آمده، ملاحظه فرمودی که احتیاط کردن یعنی دور باغ دین را حائط به دیوار کشیدن. آدم محتاط یعنی آدمی که دور دینش حائط رسم شده است، دیوار دارد، بالاخره میوه های باغ او مال خود اوست. این تو نیستی بی دیوار باشد، هر که بخواهد بیاید و از میوه دین او بچینه. چه آدم رو میگن محتاط، احتیاط کرده، فضل حائطت لدینه، یعنی برای دین دیوار میشه. و به همین مناسبت عقب را هجر میگوین. در حیازت املاک موات میگن اگه کسی تهجیر کرد او محدود مال اوست، تهجیر یا سنگچین. هجرم با همون حجر هماهنگ است و منع است. ای کسی تهجیر کرده، اون بیرون حق ندارد به درون راه پیدا کند، اون میشه مهجور، چون هجر دارد، منع دارد. و این عقل با اون تهجیر کردن، با سنگین کردن، هجر ایجاد کرده، منع ایجاد کرده، بیرونی به درون راه ندارد. و عنوان چهارم عقل هم همون عنوان نهیه است، که عقل را نهیه میگوین و جمعش نهاست، که اول نها، اول نها مثل اون اول الالباب است که نها جمع نهیه است. عقل را نهیه گفتن برای اینکه ناهی از منکر است و اگر کسی گرفتار منکر شد این ناهی را از دست داده است. به این مناسبت مردان عاقل و خردورز را میگن اول نها. تعبیر به اول نها یا زیهج یا قلوب یا عقول به این مناسبت هاست که منظور همه همون لطیفه الهی است. و عمده فقه هست، یعنی انسان علمی باید داشته باشد که به درد آخرتش بخورد. غزالی سهم مهمی در این سلسل مسائل اخلاقی دارد. باید اعتراف شد که در بخشای اخلاقی دیگه مثل غزالی کسی نیامده. بعدها مرحوم فیض زمانلانه المحجت البیضا را نوشته، اما بالاخره به روان غزالی نوشته، یعنی نقطه ضعف های غزالی را ترمیم کرده، اون احادیث ضعیف اهل سنت را به احادیث متین شیعه مبدل کرده، از اینجا روایت آورده. لکن بالاخره یادم قدرتمندی است که حتی امام رازی و امثال امام رازی را تحت تأثیر قرار میداد. غزالی از در قلم پوریست که طرزی مطلب را بیان میکند، با اینکه امام رازی هم تا حدود خوش قلم است، مجذوب گفته های غزالی است. او خیلی روان نویس است. مثل که شما یک صفحه بلورین شفافی داشته باشید و یه در قلطانی را هم روی این صفحه شفاف بلوری رها کنید، این به طبع پایین میاد. طرز قلم غزالی این طوره، بالاخره خیلی به طبع پایین میاد. عجمه در نوشته هایشون نیست، عقده نیست، پیچیدگی در گفتارش نیست، حرفاش منظم است. البته تفکر او جبریست به اشتباهات فراوانی داره. خب بعض از چیزها رو بدونه که درس بخواند مطالعه کرده است. اون علوم علومی نیست که آدم همطوری بتونه دوستاد یاد بگیره. بلو طرف غزالی باشه. بر تقدیر فخر رازی خیلی از آثار غزالی را پذیرفته و در ته تأثیر غزالی است. این بخش هم که بخش جبر است، در تفسیرش میگوید به این که غزالی در احیاء العلوم فصلی در تقریر مسئله جبر دارد و اونچنان غزالی گرفتار جبر شده است که جبر را حق لاریب فیه میداند. گاهی اصرار میکند، البته نه در زیر این آیه، در همون بخشای اولی کتاب میگوید ان الجبر الذی تفرون من فانه ملاقیکم، مثل مرگ. اونقدر جبر برای او حق جلوه کرده است. اما خب برکت اهل بیت علیهم السلام باعث شده است که همونطوری که مسئله تفویض ابطال شد، جبر ابطال شد، امر بین در امرین اثبات شد. بر تقدیر مسئله قلوب گفتن و فقیه نبودن قلوب به همین مناسبت است. پس ممکن است کسی علم داشته باشد و فقیه نباشد. فقه را غزالی در احیاء العلوم نگاهد به این که این اصطلاح جدید که انسان احکام فرعی را بداند، این بعد پیدا شده، وگرنه برابر کتاب و سنت فقه به این معنا نیست. و آیه سوره مبارکه توبه را شاهد می آورد که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اون علمی فقه هست که انذار قیامت را به همراه داشته باشد. بالاخره انسان به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشیند، قوم فانذر بشود. با این علم ها که سخن از جهنم و ترس از جهنم از ذهن انسان، انسان فروع فقهی را میداند. اون بحث قیامت شناسی و آیات معاد و برزخ و جهنم و درکات جهنم و تطاویر کتب و انتاق جوارح و حساب و نشر و میزان، اون بحث هاست که انذار را به همراه دارد. وگرنه بحث های فرعی فقط تبلیغ است، نه انذار. خب بالاخره باید به اونجا منتهی بشود. عمده همون است. گاهی تعبیر دارد که لهم قلوب لا یفقهون بها، گاهی تعبیر قرآن است که لهم قلوب یعقلون بها. در سوره مبارکه حج که فهم الله تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اونجا دارد که لهم قلوب یعقلون بها که اقالی درش نیست. در عقل نظری ای کسی اهل برهان باشد و حکیمانه و مبرهنانه بیندیشد، این زانوی وهم را اقال میکند، زانوی خیال را اقال میکند، نمیگذارد اینا جمعی کنند، چموشی کنند، در عقل نظری گرفتار مغالطه بشود. هر کسی اشتباه میکند، مطلبی را بد میفهمد، برای آن است که در حین مطالعه وقتی عقل دارد مطالعه میکند، این کودکان وهم و خیال هم شیطنت میکنند، بساط به هم میزنند، صغرا را عوض میکنند، کبرا را عوض میکنند، اوزای کتابخانه عقل را به هم میزنند، موضوع را عوض میکنند، چیز دیگر جاش میشینند، محمول را عوض میکنند، چیز دیگر جاش میشینند، انسان گرفتار مغالطه میشود و بد میفهمد. اگر کسی بتواند واهمه را که جموح است، خیال را که چموش است اقال کند و اینها را شیعیان عقل قرار بدهد. شیعه را شیعه گفتن برای اینکه پیروی امام را به دارند، باعث شیوع فکر امام است. یک امامت علمی درست کند و این دستگاه ادراکی ام از احساس و خیال و وهم همه را امت قرار بدهد و عقل را امام قرار بدهد، چنین انسانی از مغالطه های علمی مسئول است. این توانسته از زانوی خیال و وهم را اقال کند. اونگاه نوبت به عمل میرسد. عقل عملی که بهی او به در رحمان وکتوس و الجنان، حالا میخواد تصمیم بگیرد، نیت کند، اراده داشته باشد، عزم داشته باشد، یعنی بعد از فهم و جزم که کار عقل نظری است، تازه نوبت به عزم و اراده و نیت میرسد که کار عقل عملی است. اینجا هم باید یه اقالی باشد که زانوی شهوت و غضب را اقال بکنند که جلوی تصمیم حق او را نگیرند. اون وقت همونطوری که یک امتی در بخش علمی پدید آمده است، یعنی مسائل احساسی، بالاتر خیالی، بالاتر وهمی، همه مجاری ادراکی امتان عاقل شدن و به هم نزدن اوضاع علمی متفکر را، دستگاه عملی به امت همینطور باشد. یعنی همه اشتهای های او، همه کارهای غضبی او با زیر مجموعه عقل عملی او امتان او قرار بگیرند تا او در عزم و تصمیم و اراده و اخلاص و نیت مشکلی نداشته باشد. فطرت ضعیف میکنه، مستور میکنه. فطرت از بین بردنی نیست، به دلیل اینکه فرمود لا تبدیل لخلق الله و نحو نفی جنس است. برای اینکه نه خدا عوض میکنه چون به احسن تقویم آفرید، نه غیر خدا عوض میکنه چون قدرت نداره، ولی میتواند رو دفن کند قد خواه من دستاها. اما فطرت نابود بکند این چنین نیست. خب اگر کسی توانست مجاری ادراک را اقال بکند تا مزاحم عقل نظری نشود و گرفتار مغالطه نگردد و توانست تمام مجاری عمل را و گرایش های عملی را، یعنی شهوت و غضب را اقال بکند تا مزاحم عقل عملی نشود، اون عقلی که بهی او بدر رحمان و اکتوسی به بهلجنا مزاحم اون نشود، چنین شخصی عاقل است و اولونها هست و زی هجر است و فقیه. و اما اگر نشد، کم کم ممکن خدا اینا کرده به این روز سیاه مبتلا بشود که لا یفقهون بها ولهم اعیون لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. و فرمود الا که کل انعام. چون تفر محال است، این سه مرحله است. اول انسان نزدیک انعام می شود، بعد واقعا خودش در حد انعام است. مرحله سوم پایین تر از انعام است، نه در سیر صعودی و طی درجات طفره ممکن است، نه در سیر نزولی و درکات طفره ممکن. اگر گفته شدن فرون انسان کل ملک است، بل هو عرفه، یعنی این سه مرحله دارد: اول نزدیک ملک است، بعد در حد فرشته است، بعد بالاتر. این چه نیست که اول نزدیک فرشته بشود، در مرحله دوم بالاتر از فرشته باشد، این وسط را طی نکند. چه در صعود چه در سقوط سه مرتبه است. اما این که فرمود کل انعام بل هم ازل، یعنی اول انسان نزدیک حیوان می شود، بعد واقعا حیوان است، بعد از این هم پایین تر. حیوان پایین تر نمی آید برای که راهی برای پایین تر آوردن نیست، اما انسان وسیله دارد هم پایین تر بیاد هم بالاتر. این نردبان را خدا با اونها داده، این نردبان را اگه شما مهندس بدید این با این نردبان بالا میره به سقف روشن میکنه، و اگه به دست مغنی بدی به ته چاه میره. حالا نردبان دست کی باشه، طناب تو دست کی باشه، بالاخره این نردبان دیگه. مغنی هم همین نردبان را دارد، منتهی مغنی از این نردبان به عنوان درکات استفاده میکند و اون مهندس از همین نردبان به عنوان درجات استفاده میکند. خب این که میفرماید الله کل انعام بل هم ازل، یعنی تفره شده، بعضی ها نزدیک بهای من بلکه پستر از بهای. خب یعنی اول نزدیک بهای من، شبیه بهای من، در مرتبه دوم پستر از بهای من، یا نه در مرتبه سوم پستر از بهای من؟ اول نزدیک بهای من، در مرحله دوم واقعا بهیمه ان، در مرحله سوم واقعا از بهیمه پایین ترن، تا به جایی میرسن که در حد سنگ قرار میگیرن، زندگی جمادی دارن. بعد از این مرحله هم پایین تر میرن که کل حجاره او اشد و قصبه، اونجا هم این تسلیس مطرح هست. این چیه نیست که انسان اول نزدیک جماد بشود بعد پستر از جماد بشود، طور که نیست. اول نزدیک جماد است، بعد در حد جماد است، بعد سقوط میکنند. منتها وسیله سقوط را همیشه با خودش داره. اونجا در سوره مبارکه بقره گذشت که برهان مسئله را ذات اقدس اعلی چنین یاد کرده است که کل حجاره او اشد و قصبه، برای اینکه بعضی از سنگ ها هستند که یتفجر و منها، چشمه از دل سنگ میجوشد، اما هیچ خیلی از دل افرادی که قصد قلوبهم نمیجوشد. لذا کل حجاره او اشد و قصبه خواهند بود. بنابراین لا یسمعون بها اولئک کل انعام، وقتی کل انعام شدن بعد مر خودشون انعامن، واقعا انعامن و در حد حیات حیوانی هم، بعد مرحله سوم از حیات حیوانی میگذرن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم در نهج البلاغه در خطبه 87 بند 12 هم این است. اصل خطبه 87 صفات متقین و صفات فساق را بازگو میکنند. در باره صفات فساق همون و آخر و تسمى عالما و ليس به تقتبس جهائر من جهال و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکا من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائه و عطف الحق على اهوائه یؤمن الناس من العزائم و یحبن کبیر الجرائم یقول و اقف و اندش و بهات و فیها وقع و یقول و اعتذر البدع و بین هست تلا. اونگاه فهمون فسورتو سورتو انسان و القلبو قلب حیوان، لا یعرفو باب الهدا فیتبعه و لا باب العما فیصدعن و ذالک میت الاحیا. تو زنده های آدم مرده است، همی عالم بی عمل. حالا اگه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه باشد در سرزمین عرفات نشون میده، بالاخره اون حق را دید دیگه، یک ولی الهی این قدرت رو دارد. الان هم وجود مبارک حضرت میتواند نشون بدهد که کی انسان است و کی غیر انسان. خب پس این چنین نیست که اول کسی شبیه انعام بشود بعد در مرتبه دوم از انعام پستر باشد، حتما در مرتبه دوم در حد حیوانیت است، در مرتبه سوم از حیوانیت پسته. تو جریان حجاره هم همینطور. اما این بل به معنای ترقی است نه انضراب. یه وقتی بل به این معناست که گذشته را دارد باطل میکنه، یه وقت است نه، ترقی است، با حفظ گذشته از مرحله گذشته دارد بالا میآید. این بل که فرمود بل هم ازل، نه اینکه ما بخوام بگیم در اون ردیف نیست، نه اون ردیف هست، اونا سر جاشون هستن، منتها اینها دارن از اون مرحله میگذرن. مرحله بعدی آن است که چطور حال اینا از حیوان پسترن و گمراه ترن. برای اینکه حیوان بالاخره اون چرا که باید داشته باشد دارد، برابر همون عمل میکنند دیگر، بیش از اینکه سرمایه ندارد که. ولی انسان با داشتن سرمایه بیراه می رود. در همین فضا می بینیم که میگن حیوان هرگز از صاحبش نمی رمد. بالاخره اگر کلب است عذابش نمیرود وقتی نان کسی را خورده برای او پارس میکنه و به دنبال او راه میفته. گوسفندام همینطوره، گاوا همینطوره، حیوانات دیگه هم همینطوره. ببین انسان است که در کنار سفره ذات اقدس اله نشسته است، یاکل رزق ربه و یعصی، روزی خدا رو میخورد و خدا رو معصیت میکنه. مستحضر که غالب این حیوانات اینطورن، یه حس بویایی دارن یا راههای دیگر، این علف ها رو اول بو میکنن، اگر این علف سمی بو ضرر داشت خب نمیخورن مگر اینکه دیگه غافل گیر بشن. اما انسان است که عالما آمدن به ضرر خودش اقدام میکنن، اصلا پوزبند ندارد که چی بدبوست، چی خوشبوست، چی حلال است، چی حرام است. وقتی به اون راه افتاده مثل اصل نیست که اول بو کند یه علفی رو بعد بخورد. غالب این حیوانات اول این علف رو بو میکنن که اگه سمیست نخورن، و این انسان است که بونه میکند. بان که بو میکند به بعدم بد بو هم هست معذاره اقدام میکند. از این جهت به جهات دیگری که غالب این مفصلین ذکر کردن که بودن که بل هم ازل امدان است که تر فرمود اولای کل انعام، آخه در بین حیوانات انعام یعنی اسب و گاو و گوسفند و اینا رو که میگن انعام، برای که پای اینها با نعومت و نرمی است، همچه خشن نیست، چون با نعومت و نرمی راه میرن و خشن نیست، اینا رو گفتن انعام برخلاف درنده های دیگه. چرا نفرمود کس سبا؟ برای اینکه اکثری انسان ها اگر یه وقتی گرفتار غفلت میشوند منشأشون همین عجبه، از راه شکم و غرایز دیگر آلوده میشوند و غضب در خدمت همین شهوت است، چون میخواد به عجب فهم برسد جلوی او را دیگران میگیرند، اونگاه از راه غضب میخواد مانع را بردارد. در سوره مبارکی که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12، تعبیر قرآن کریم این است که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار اما بر الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. خب چون اینها گرفتار عجب فهمند، اساسش همون انعام بودن است و اگر درنده هم نه برای آن است که درندگی بر اونها مطلوب است، بل برای آن است که این قوه دافعه و غضب را در خدمت قوه شهوت میخواد قرار بدن. پس اصل برای اینها همین قوه شهویه است. تعبیر به انعام شده برای اینکه اگر شخص گرفتار گناه میشود، برای آن است که اصل برای او لذت است و چون به این لذت نمیرسد یا نمیگذارن برسن، دست به کار غضب و شر میزنند. اون نیروی دفاعی را در خدمت نیروی جاذبه قرار میدهد. اصل برای اون است، وگرنه اصل برای او کشتن نیست، اصل برای او تأمین لذت است. خب از این که اولایه تعبیر فرمود با اینکه اسامی اینها آمده است با اسم اشاره بعید، این برای تحقیر است، برای تأکید در این تحقیر تکرار فرمود و برای تأکید در این خصیصه بدون عاطف ذکر کرد. سه نکته است. یکی اینکه تعبیر از این گروه، از این هاولا با اولائکه برای تحقیر است، برای که الان اسمشون نزدیک برده شد دیگه، اینو دور نیستن تا اینکه اولائکه تعبیر بشه. تعبیر اولائکه که اشاره برای بعید است، برای تحقیر است. یک تکرارش هم که با فاصله کم این اولائکه را باز تکرار فرمود، اینم تأکید تحقیر است. دو و بدون عاطف ذکر بشه سر هم، این مثل که نیازی به عطف ندارد. این سه همین ها برای اهمیت تحقیر اونهاست. یه بیان لطیفی در تفسیر کاشف هست که مرحوم محمد جواد دارد، ایشون میگه به این که ذات اقدس اله کسی را برای جهنم خلق نکرده مگر اینکه کسی جهنمی بشود نظیر آمریکایی به صهیونیست، چون این خودش لبنانیه و اشغال فلسطین رو از نزدیک دیده و از نزدیک درد این فلسطینی های محروم رو لمس کرده. اینا ایشون نقل میکنند که این آمریکایی ها وقتی میخوان خوشی داشته باشن، بعضی از این ملونین رنگین پوستا، این برادران سیاه چهره آفریقایی، از این رنگین پوستا رو میارن، اون سرب مذاب رو سرش میریزن، اینم در خونش میغلطد، اینا یقهقهون قهقه هم میکنن. اونگاه دارد به این که اگر کسی آمریکایی و صهیونیست شد، اونگاه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، اونجا نرسه ذات اقدس اعلان به این چنین جهنم نمیبره، چون اینها از نزدیک درد اشغال فلسطین رو چشیدند و از نزدیک میدونند. برخی از اهل تفسیر احتمال دادن که این از سنخ قلب باشد، که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، این مغلوب است، اصلش این بود که لقد زرعنا جهنم لکثیر من الجن والانس، که این لام روی کثیر در بیاد نه روی جهنم. ما جهنم را برای گناهکارا خلق کردیم، نه انسان ها را برای جهنم خلق کردیم. این هم تام نیست، برای اینکه قلب رو معمولا در اشعار اینها به کار برن. و ثانیا وقتی که ما بتوانیم با حفظ اصل معنای خوبی داشته باشیم که لام عاقبت در قرآن و در ادبیات هست، نظیر فلتقته و آل فرعون لیکن لهم عدوا و حزنا، نظیر ربنا لیذلوا عن سبیله، نظیر ولیغلوا درسته، این همه آیات که لامش لام عاقبت است، این هم میتواند لام عاقبت باشه. والحمدلله بارک الله.